دوستان ارجمند، در ادامه برنامه های این بخش شبکه رادیوی فرهنگ میشنویم برنامه سفرنامه خانی رو به مدت 14 دقیقه.
گذری در کوچه باغ خاطره،
سفری در میان واژه ها و کتاب ها،
همراه با مسافران سرزمین های دور و نزدیک.
سفرنامه خوانی.
سلام، من سحر بوذری هستم. دیشب روز اول سفر خودم به بلوچستان رو براتون تعریف کردم. امروز میخوام ادامه سفرم به چابهار رو براتون تعریف بکنم. صبح که از خواب بلند شدیم، بعد از خوردن یه صبحانه محلی که شیرچای جزء اصلی این صبحانه هستش و کلی بهمون ایداد، با آقا فرشید آشنا شدیم. آقا فرشید مدیر مدرسه روزای پسابندره. پسابندر آخرین نقطه جنوب شرقی ایرانه که اونجا یه روستای کوچیکه با 5-6 خانوار و یه جایگاه سوخت داره. آقا فرشید مدیر مدرسه و مدیر جایگاه سوخت اونجاست. بعد از یه سلام علیک و احوال پرسی، آقا فرشید از ما دعوت کرد که ما باش تا پسابندر بریم. به همراه همسرم اردلان وسایلمون رو برداشتیم و سوار ماشینشون شدیم. توی مسیر از مشکلات روستاشون گفت، از خانواده‌هایی که اونجا زندگی میکنن و چه سختی‌هایی رو دارن برای تحصیل، برای درآمد، و ما بیشتر با قوم بلوچ آشنا شدیم. تو مسیر یه سری توقف داشتیم. توقف اولمون به تالاب صورتی لیپار رسیدیم، تالابی که اصلا قابل وصف نبود. وقتی که کنارش توقف کردیم، یه تالاب کاملا صورتی رو دیدیم که رنگ این آب به خاطر جریان آب و به خاطر گیاهایی که توی اون منطقه هستن به این شکل در میاد. خیلی زیبا بود و سمت چپ جاده کوههای مریخی رو دیدیم. کوههای مریخی که وقتی بهش نگاه میکردی انگار توی فضا داری قدم میزنی روی کره ماهی. کوههای سر به فلک کشیده با یه معماری خاص که همه رو جذب خودش میکنه. جاده رو پیش رفتیم و سمت راستمون دریا بود، سمت چپمون کوههای مریخی، به یه ساحل بسیار زیبا رسیدیم. ساحلی که خیلی بکر بود و به غیر از ما کسی اونجا نبود. ساحل رمین. یه توقف کوتاه اونجا داشتیم و چند تا عکس به یادگار گرفتیم. بعد از اینکه به پسابندر رسیدیم، علاوه بر این که اونجا جایگاه سوختش رو دیدیم، یه اسکله کوچیک بود که ماهیگیرا اونجا می آمدن و ماهیاشون رو تخلیه می کردن. رفتیم با ماهیگیرا صحبت کردیم. به خاطر مهمون نوازی که داشتم به ما یه ماهی دادن به اسم ماهی پدر. ماهی پدر رو ما نمی دونستیم قبول بکنیم یا نه، ولی خب از ادب خارج اگر قبول نمی کردیم. ماهی رو گرفتیم و به جایگاه سوخت برگشتیم. آقا فرشید که یه سرکشی کردن به مدرسه و جایگاه سوخت، دوباره پیش ما برگشتن و ما رو سوار ماشینشون دن. تا خلیج گوات رفتیم و از طبیعت این مسیر لذت بردیم. قبل از اینکه به خلیج برسیم یه ایست بازرسی بود که اومدن مدارک ما رو چک کردن، چون اونجا قایق‌هایی هستن که ماهیگیرا میان و ماهی میفروشن و خیلی راحت میشه سوار اون قایق‌ها شد و به پاکستان رفت. کارت ملیامون رو گرفتن و ما به اسکله رفت. اونجا ماهی فروشای چینی رو دیدم که اومده بودند و صیدهای ماهیگیرای ما رو می‌خریدن برای کنسروهاشون. و چیزی که ماهیگیرا میگفتن این بود که قیمت خریدشون بسیار پایینه. باشون صحبت کردیم، آشنا شدیم و در نهایت قایقی رو اجاره کردیم تا سوارش بشیم و توی خلیج گشتی بزنیم. سوار قایق شدیم و گشت شروع کردیم، به جنگل‌های حرا رسیده بودیم. جنگل‌های حرا رو من قبلا توی قشم دیده بودم و برام جالب بود که اینجا توی جنوب شرقی نقطه ایرانمون هم باز جنگل حرا داریم و پرنده‌هایی که مختص اینجا بودن. با توجه به اینکه یکی از علاقه‌مندی‌های خودم و تخصصم پرنده نگری هست، مجذوب پرنده‌ها شده بودم که یه دفعه روی آب یه سیاهی دیدم. به اردلان گفتم اونجا رو نگاه کن. نگاه کردیم دیدیم دلفین‌های بازیگوشن. خیلی برام جالب بود، هم جنگل‌های حرا هم بازیگوشی دلفینا، چیزایی که من قبلا توی قشم دیده بودم. دلفینا رو دیدیم و یه گشتی زدیم، دوباره به سمت ساحل برگشتیم، ولی ماهی پدرمون هنوز تو دستمون بود. خیلی داشتیم برمیگشتیم، به آقا فرشید گفتیم آقا فرشید ما این ماهی رو چیکارش بکنیم؟ گفت نگران نباشین، من شما رو کنار ساحل می‌کنم، میرم براتون بساط آتیش میارم. شوکه شده بودیم، کنار ساحل ما چجوری تو این گرما آتیش روشن کنیم بدون هیچ ولی؟ حالا آتیش رو روشن کردیم، چجوری ماهی کباب بکنیم؟ پیشنهادش رو قبول کردیم. آقا فرشید ما رو کنار یه ساحل بکر پیاده کرد. از ما خواست که آبتنی بکنیم تو ساحل، یه استراحتی بکنیم تا گرد. خدا خواسته یه تنی به آب زد. منم تو ساحل مشغول جمع کردن صدف بودم. اونجا پر از خرچنگای کوچولو بود که از خاک در می اومدن و داشتن لونه می ساختن. خیلی برام جذاب بود. یک ساعتی که گذشت دیدیم آقا فرشید اومد با بساط آتیش و یه توری برای کباب کردن ماهی. اصلا فکرشو نمی کردیم که این همه داره برای ما وقت میذاره. بنده خدا خودش مشغول شد. اردلان هم کمکش کرد، یه آتیشی لای صخره ها به پا کردن و ماهی پدرمونو که تیکه تیکش کرده بودیم اونجا کباب کردیم. چقدر خوشمزه بود، جاتون خالی. خود آقا فرشید هم هش اقرار کردیم که ماهی بخور، گفت ما هر روز از این ماهی ها داریم ولی این برای شماست. وقتی که ماهی ها خوردیم یه استراحتی کردیم و سوار ماشین شدیم. تو راه برگشت به روستای بریس رسیدیم. روستای بریس یکی از روستاهای بسیار زیباست که توصیه میکنم حتما به اسکله و پرتگاهش یه سری بزنید. دیدن غروب خورشید از پرتگاه بریس یکی از زیباترین صحنه هایی بود که من تو عمرم دیده بودم. غروب رو که تماشا کردیم به خود روستا رفتیم، سراغ آقای پرهیزگار رو گرفتیم که شنیده بودیم توی روستا خونه‌ای داره و پذیرای مهموناست. پیش آقای پرهیزگار رفتیم، یک مرد بسیار خوشرو و مهمان نواز. ما رو با خانوادش آشنا کرد و به ما یه اتاق قشنگ داد. برای ما شامی تهیه کردن که بسیار خوشمزه بود و شب که شد من با خانومش و با بچه هاش صحبت کردم. خانواده پر جمعیتی که بسیار مهمان نواز و خونگرم بودن و به من مثل دختر خودشون نگاه میکردن. از آقای پرهیزگار خواستیم که از روستاشون برای ما تعریف بکنه و ایشون به ما یه کلیپی رو نشون داد از زیبایی های بریس که با همکاراشون تهیه کرده بودن و به مسافران نشون میدادن. چیزایی که من توی روز دیده بودم و چیزایی که توی این کلیپ دیده بودم دلیلی شد که من هر سال بارها و بارها به بلوچستان سفر بکنم. بعد از اینکه شاممونو خوردیم و کلیپ رو تماشا کردیم، شیرچای نوشیدیم و آماده شدیم برای استراحت و یه روز پر انرژی و جذاب دیگه. لطفاً فردا شبم با من همراه باشین تا روز سوم سفرمو بشنوین. ممنون.
برنامه سفرنامه خانی رو هم شنیدیم که کاری بوده از گروه کتاب شبکه رادیویی فرهنگ. شبتون بخیر باشه شنوندگان ارجمند. از شبکه رادیویی فرهنگ روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز همراه شما هستیم. برام ساعت 23:45 در ادامه برنامه های این بخش توجهتون رو جلب میکنیم به برنامه رؤیای کاغذی که به مدت 15 توسط همکارانم آماده شده. با هم میشنویم.
رویای کاغذی.
به نام خدا. سلام، همراه شما خوبانیم با کتابی در گذر تاریخ اسلام و ورود آن به آذربایجان و به ویژه اردبیل با عنوان اردبیل در گذرگاه تاریخ، تألیف علی اصغر بابا سفری. اردبیل در گذرگاه تاریخ به زبان فارسی، تألیف علی اصغر بابا سفری، در گذشته سال 1382 نویسنده و مورخ اردبیل است. به گفته خودش، سالها در این فکر بوده است که مطالب پراکنده سفرنامه ها و کتاب های تاریخی درباره اردبیل را گردآوری کند. سرانجام در این کتاب آن را در 3 عرضه کرده. بخش‌هایی از این کتاب را برایتان می‌خوانیم. اردبیل یکی از شهرهای کهن ایران است، به طوری که بسیاری از مورخان اسلامی بنای شهر اردبیل را به فیروز ساسانی یعنی سال 453 تا 450 میلادی نسبت دادند. از این رو نام آن را بازن پیروز، پیروز آباد یا فیروزگرد آوردند. اما آنچه از منابع و اسناد باید بایدبیل خیلی قدیمی تر از زمان فیروز بوده و حتی سابقه آن را به دوره اشکانی هم رساندند. در زمان خلافت حضرت علی علیه السلام، ولایت آذربایجان نخست با سعید ابن ساریه خزائی و سپس با اشعث بوده. در زمان ولایت اشعث، اکثر مردم آذربایجان اسلام آورده بودند و قرآن می‌خواندند. او گروهی از اعراب اهل عطا و دیوان را در اردبیل سکونت داد و به آنان امر که مردم این سامان را به اسلام دعوت کنند.
در این لحظه قطعه رو می شنویم به نام الخیان از آلبوم موسیقی فلوت عربی اثری از بیر عبدالعال.
اشعث اردبیل را پایتخت خود ساخت و در مدت حکومت او اردبیل آباد شد. به دستور وی مسجدی در اردبیل بنا کردند و این مسجد بعدها توسعه یافت. زمانی که سپاهیان عرب در آذربایجان و اردبیل بودند، اشیرهای عرب از کوفه، بصره و شام به دانجا روی آوردند. اینان هرچه توانستند برای خود زمین گرفتند. گروهی از ایشان زمین‌های ایرانیان را خریدند و عده‌ای از زارعان نیز برای حفظ خود زمین‌ها را به آنان سپردند و خود کشاورز آنان شدند. نخستین سکه‌هایی که نام اردبیل دارد مربوط این خاندان است. پس از ساجیان سلسله دیلمی یا سالاریان جای آن را گرفت، ولی دولت سالاریان نیز مستجل بود. از فرزندان صالح امام موسی کاظم علیه السلام 5 نفر به اسامی حمزه، قدرالدین، قوام الدین، بدرالدین و صدرالدین از بغداد روی به ولایت ری نهادند و چون به این شهر رسیدند متفرق شدند. هدف آنان تفسیر اجرای احکام اسلام و ارشاد مردم بود و به همین علت به ری و اردبیل عزیمت کردند که آن دو شهر مرکز ایران و آذربایجان بودند. حمزه و صدرالدین به سوی اردبیل رهسپار شدند و آنجا اقامت کردند و در همین شهر نیز درگذشتند.
Thank you.
اصولاً عزاداری در اردبیل در سراسر سال برگزار می شود. بلند صبحای جمعه یا عصر جمعه در هیئت‌هایی که افراد هر هفته در منزل یکی جمع می شوند و نوحه خوانی و سینه زنی می کنند. هر هیئتی پرچم‌ها و علائم خاصی دارد. این عزاداری‌ها با مناسبت‌های روز هم تناسب دارد و بسته به حال و هوای آن زمان دعا و نوحه می خوانند. تشت گذاری سنتی کهن است، شاید تمثیلی از رفع تشنگی از دوران امام حسین علیه السلام در مقابل تشنگی ایشان باشد. سه روز مانده به محرم تشت گذاری شروع می شود. روز اول دو محله بزرگتر یعنی تابار و اونچی میدان تشت گذاری می کنند. روز دوم و سوم به ترتیب کوچکترها. تشت های استفاده شده معمولاً بسیار قدیمی و از جنس مس یا برنج و بعضیشان بسیار بزرگ است. تشت ها را از چند روز قبل در محلی آماده می کنند و ریش سفیدان محل تشت ها را به دوش می گیرند. علما و سال خوردگان و بزرگان در جلو و مردم در پشت سر سینه زنان یا زنجیر زنان به سمت مسجد حرکت می کنند. این تشت های آب در نظر مردم تجلی مظلومیت و معصیت امام حسین علیه السلام است. برخی بر این عقیدند که این تشت ها شفا دهنده است و گاهی به آن دخیل می بندند و دعا می کنند و شمعی روشن می کنند. از گذشته نیز حکایت های زیادی از شفا یافتگان این زمان ها در بین مردم رواج دارد.
قطعه‌ای که تقدیم شما شد از آلبوم موسیقی فلوت ربی بود، اثری از بشیر عبدالعال.
مقبره حضرت حمزه علیه السلام در روستای کلخوران در جوار بقعه شیخ امین‌الدین جبرئیل